بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته توضیحی درباره مفهوم قضا و تفاوتش با قدر داده شد و ضمناً گفته شد که گاهی قضا و قدر مترادف هم استعمال میشن و یک معنا ازشون اراده میشه. اگر قضا این چنین استعمال بشه به جای قدر، بحث مستقلی نخواهد داشت. هنگامی ما دو بحث تحت عنوان قدر و قضا خواهیم داشت که هر کدوم مفهوم مستقلی داشته باشه و احکام خاصی داشته باشه. در بحث گذشته ما قدر را به معنایی که لازمش تغییر پذیری هست گرفتیم و بحث‌های خاصی را تحت اون عنوان مطرح کردیم. مرحله قضا به حسب این ترتیب مرحله ای است که کار از حالت نوسان و تغییر پذیری و انعطاف پذیری خارج میشه و به حدی میرسه که دیگه قابل انعطاف و تغییر نیست و اونجاست که گفته میشه که قضی الامر یا قضا الله امرن. پس بحث ما فعلا بر اساس قضا به این مفهوم است و همین مجوز این است که ما بحث مستقلی تحت عنوان قضا مطرح کنیم. حالا قضا اگر به این معنا عمومیت داشت و معناش این بود که تمام پدیده های جهان حتی افعال اختیاری انسان مورد قضاء الهی است، قضای الهی به اونها تعلق میگیره، یعنی خداست که هر چیزی را به مرحله نهایی تحققش میرساند، یعنی علت تامه هر چیزی را به تمام و کمال میرساند و در نتیجه اون پدیده با امر کن الهی تحقق پیدا میکنه. اگر قضا به این معنا باشه، اون وقت جای اشکال معروف هست که پس جای اختیار ما کجاست؟ اگر خداست که همه کارها را به سرحد تحقق نهایی میرساند، انسان دیگه چه کاره هست در افعال اختیاری خودش؟ لازمش جبره. و این که گفتیم بحث مستقلی را تشریح میکنه و تجویز میکنه به خاطر اینه که در مورد قدر میتونستیم بگیم تقدیر کار را به مرحله نهایی نمیرسونه، تهیه مقدماتی تا برسد به انتخاب انسان. جزء اخیر از علت تامه میتونه انتخاب و اختیار انسان باشه، پس منافات با اختیار نداره. اما اگر معنای قضا اینه که تا مرحله نهاییش کار خداست، دیگه اون جواب به درد اینجا نمیخوره. مرحله نهاییش هم اراده انسانه، جز انتخاب انسانه، ولی قضا میگه خداست که این را به مرحله نهایی میرساند. پس چگونه ما فرض کرده بودیم که مرحله نهاییش انتخاب انسان است؟ اینجاست که قضا مستلزم جبر است، یعنی این توهم رو پیش میاره و باید جوابی داد غیر از اون جوابی که در باب قدر گفته شد. اونجا اشکال به این شدت نبود. بحث کردیم که اشکال به صورت شدیدتر و جدیتر در باب قضا مطرح میشه. حاصل اشکال اینه که اگر معنای قضاء الهی این است که خدا هر پدیده ای را ایجاد می کند، مقدمات وجودش را فراهم می کند تا مرحله نهایی و در مرحله نهایی هم با امر او به وجود می آید، اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، اگر اینجوری پس دیگه جایی برای فعالیت انسان باقی نمی ماند، میشه جبر. برای اینکه پاسخ این اشکال در حدی که متناسب با این بحث هست عرض کرده باشیم، مقدمه ای را عرض میکنیم و اون اینه که ما وقتی میخواییم علل پیدایش یک موجودی را بررسی کنیم و مجموع اجزاء علت تامش را تعیین کنیم، معمولا علتهای قریب و مباشر را در نظر میگیریم. مثلا میگیم برای اینکه آب به وجود بیاد مقداری اکسیژن با این نسبت خاص و مقداری هیدروژن با این نسبت خاص لازم هست، فضایی لازم است که درجه حرارتش این اندازه باشید، کمتر از این مقدار و بیشتر از فلان مقدار نباشد. فرض کنید فشار باید به این حد باشید و شرایط خاصی دیگری را، مثلا فرض کنید یک جریان الکتریکی هم لازمه، یا فرض فرمایید که یک کاتالیزور دیگری، این ها هم را میگیم از شرایط تحقق یک فعل و انفعال شیمیایی است. اگر این شرایط تحقق داشته باشند یک فعل و انفعال شیمیایی انجام میگیره و یک پدیده جدید شیمیایی به وجود میاد. خب هیچ وقت ما در بررسی اجزاء علت تامه این پدیده نمیریم سراغ اون کسی که آزمایشگاه را ساخته، برای اینکه یک جوی باشد که درجه حرارت به این اندازه باشه، درجه فشار کنترل بشه، یک محیط خاصی لازمه. این محیط یک لوازمی داره. وقتی ما بخوام درجه حرارت محیط آزمایشگاه را کنترل کنیم، باید یک وسایلی داشته باشیم که بتونیم از حرارت بیشتر یا کمتر جلوگیری کنیم تا در این شرایط فعل و انفعال شیمیایی انجام بگیریم. یه وقت هست به طور طبیعی حاصله، مثل شرایط عادی هوای کره زمین در فصل خاصی در مقابل خورشید یک شرایط عادی داره، کم و بیش هم حرارت شدت ضعف پیدا کنه تأثیری در فعل و انفعال شیمیایی نمیذاره. اما یه وقت هست نه، در قطب شمال میخوایم فعل انفعال شیمیایی انجام بدیم، باید شرایط رو کنترل کنیم دقیقا، شرایط عادی به درد نمیخوره. خب یه وسیله ای میخواد، اون وسیله یک سازنده ای میخواد، یک کنترل کننده ای میخواد. وقتی میریم سراغ سازندش، اون هم وجودش یک شرایطی داره، اون کنترل کننده هم یک انسانی، اون هم برای پیدایشش پدر و مادری لازمه، جو خاصی لازمه. بعد میریم سراغ پدر و مادرش، میریم اونها هم یه معلول هایی هستن، اونها هم یه شرایطی برای وجودشون لازمه. هیچ وقت نمیاییم برای تعیین شرایط تحقق یک پدیده دیگه اون علتهای دور را به حساب بیاریم. یا مثلا لوله آزمایش که شما درش آزمایش میکنید، دیگه شرط برای اینکه این فعل و انفعال شیمیایی انجام بگیره این لوله بلوری به این صورت لازمه. اما هیچ وقت هم نمیگید و لازم است یک کارخانه این را بسازد و لازم است ماشین های اون کارخانه را یک کسی دیگری ساخته باشد و لازم است که اون شخص از پدر و مادری به وجود آمده باشد و همینطور اونا را دیگه به حساب نمیاریم ما، در صورتی که واقعا اونا مؤثره، اگه اونا نبود که اینا پیدا نمیشد. پس ما برای تعیین اجزاء علت تامه یک محاسبه ای داریم که علتهای قریب و مباشر را حساب می کنیم، علتهای مع الواسطه و بعید را به حساب نمی آریم. این یه نکته. نکته دیگه این است که باز ما عادت کردیم که برای شناختن اجزاء علت تامه یک شیئی علل مادی او را که قابل تجربه هست بررسی میکنیم. اگر یک علتی ماورای طبیعی داشته باشه که طبعا قابل تجربه حسی ما هم نخواهد بود، علت ماورای طبیعی که در آزمایشگاه خودش نشون نمیده، پس باز ما روی علل ماورای طبیعی ترانسفیزیکی حساب نمی کنیم. فراسوی طبیعت عواملی که مؤثر هستن دیگه اونا رو به حساب نمی کنیم. اون چه قابل تجربه هست از عوامل طبیعی و مادی اونا رو حساب می کنیم و فرموله می کنیم. اما اگر به نظر دقیق فلسفی بخواهیم با مسائل برخورد کنیم و یک بیان دقیق فلسفی درباره کیفیت تکون یک موجودی داشته باشیم، میباید تمام چیزهایی که به نحوی از آنها در پیدایش یک شیء مؤثر هستند در نظر بگیریم و سلسله علت را تا هر جا پیش میره اونها را به حساب بیاریم. حالا یه وقت است که تفصیلا میتونیم در ذهن این سلسله را تصور کنیم، گاهی هم به صورت یک عنوان اجمالی. به هر حال از نظر عقلی علل بعیده هم علت هست، مؤثر هست، منتها مؤثر مع الواسطه. همینطور علل ماورای طبیعی اونها هم علل هستند. اگر ثابت بشه که یک نیروی ماورای طبیعی در پیدایش یک پدیده‌ای مستقیما و بی‌واسطه یا غیر مستقیم و مع الواسطه مؤثر باشه، اون هم از نظر فلسفی علت است و باید روش حساب بشه. ملاحظه می‌فرمایید که ما حتی دانشمندان مسلمان و متعهد و موحد ما هم وقتی میخواد علت پیدایش یک پدیده را ذکر کنند هیچ وقت خدا را در کنار اونها قرار نمیگن. نمیگن برای یک فعل و انفعال شیمیایی خدا لازم است و انسان لازم است و اون وقت این مواد طبیعی و شرایط هم لازمه. این رویش که حساب نمی کنه. پیدایش این پدیده معلول گازی به نام اکسیژن و گاز دیگری به نام هیدروژن و اون شرایط خاص فضای آزمایشگاه و فعل و انفعال. خب حالا اگر یک کسی خواست بینشش عمیق باشه و تحلیلی که از پیدایش یک پدیده میکنه یک تحلیل جامع و ژرف، در اینجا نمیتونه نظرش را مقصور و محصور بکنه به عوامل طبیعی و همینطور به عوامل قریب و مباشر، عوامل بعید و مع الواسطه را ندیده بگیره یا عوامل ماورای طبیعی را ندیده بگیره. قرآن اتفاقا روی همین چیزی که مورد غفلت ما هست و شرایط زندگی ما طوریست که اینجور بار میاییم که روی اونها حساب نمی کنیم، قرآن روی همین ها تکیه میکنه و میخواد ما را از این غفلت در بیاره. وقتی در اسلوب بیان قرآن دقت میکنید میبینید که حتی پدیده های طبیعی خیلی ساده را خدا میکنن ما کردیم. و این یه بحثی بود که قبلا مطرح کردیم که نسبت دادن این پدیده ها به خدا به معنای نفی علت های قریب و واسطه ها نیست، بلکه تکیه هست روی مطلبی که مورد غفلت مردمه. زندگی مادی مردم ایجاب نمی کنه که روی اونها حساب بکنن، حتی روی علل بعیده مادی هم حساب نمی کنن، چرا سه به علل ماورای مادی و ماورای طبیعی. اینا رو جز علل یک پدیده به حساب نمیارن. تعلیم و تربیت الهی بر این اساس استواره که شما باید بیش از هر چیز روی اونها تکیه کنید، به جای اینکه شما تأثیر علل طبیعی را 100% روش حساب کنید، باید تأثیر اصلی را به خدا نسبت بدید. اوست که پدید آورنده کل هستی و نگه دارنده و باقی و پایدار کننده هر پدیده اید تا اونجایی که مقدر هست، و پرورش دهنده و به کمال رساننده هر موجودی. او رب است. بینش الهی اقتضا میکنه که همیشه آدم توجهش به او باشه. قوام هستی به دست اوست، اختیار هستی به دست اوست، هست شدن هر چیزی به اوست، قیوم هر چیزی اوست. چرا او را فراموش کنیم؟ چرا به او توجه نداریم؟ اینه که در بیانات قرآنی درست تکیه میشه روی همین موضوع. هی میگه ما کردیم، ما میکنیم، خدا میکند، اوز کسی که خورشید را به حرکت در بیاره، اوز کسی که باران را نازل میکنه، اوز کسی که گیاه را میرویاند، اوز کسی که شما را ایجاد میکند، اوز کسی که شما را صورت بندی میکنه. فی ای صورت ما شاهد رکبک هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اوست که به هر که میخواد فرزند دختر میده، به هر که میخواد فرزند پسر میده. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. هیچ کدوم اینا به معنای نفی اسباب مادی و وسائل نیست، توجه دادن به علت ماورای طبیعی و فوق این علت ها و در طول این علت ها. همونطور که در یک بحثی تا حدی که مجال بود توضیحاتی در این باره دادم. مسئله قضا هم همین. وقتی خدا می‌فرماید ما این که کار را به پایان می‌رسانیم، مقدمات را به مرحله نهایی می‌رسانیم و شیء را ایجاد می‌کنیم، معناش این است که عامل و عامل الهی فراموش نشه. شما عادت کردید که فقط روی عوامل طبیعی حساب کنید، اما اون دستی که فوق همه اینات و همه هستی را در چنگال در چنگ قدرت خودش داره، اونو نمیبینید، بهش توجه نمیکنید. پس قضاء الهی به معنای نفی اسباب متوسط و قریب نیست، به معنای تکیه کردن روی سبب عالی و سبب طولی است. یعنی انتساب این پدیده ها با تمام اسباب و مسبباتشون به خدا باید لحاظ بشه. شی یک نسبتی با اسباب و شرایط و معدات هم سطح خودش داره. فرزند از پدر و مادر به وجود میاد، این یه موجود مادی است، اونم یه موجود مادی. شرایط خاصی، جهادات خاصی در پیتر پدر و مادر تعبیه شده که میتواند زمینه پیدایش فرزند را فراهم بکنه. اینا رو حساب میکنیم، اما حساب نمی کنیم که هم پدر و هم مادر و هم فرزند هستیشون به اراده خدا وابسته است. این روابط را بین اشیا در نظر میگیریم، اما روابط کل اشیا را با خالق اشیا در نظر میگیریم. پس میتونیم بگیم ما که گفتیم مرحله نهایی یک معلول این است که اجزای علت تامش به سرحد کمال برسه و معلول ضرورتاً وجود پیدا کند، این به معنای نفی اختیار نیست، برای اینکه یکی از اجزای علت تامه مگه اراده انسان نیست؟ در فعل اختیاری تا ما انتخاب نکنیم، اراده نکنیم که علت تامه بدانیم شد. تمام شدن علت، به کمال رسیدن اجزای علت اون وقتی است که در افعال اختیاری انتخاب ما هم تصمیم ما هم گرفته بشه. حالا تا مادامی که تردید داریم کاری انجام میدیم؟ همون وقتی میخوایم کار انجام بدیم تصمیم یک طرفه کردن هست که بالاخره باید به این صورت کار انجام بگیره یا نگیر. پس تا اراده نکنیم، تصمیم نگیریم، کار اختیاری از ما سر نمیزنیم. مرحله علت تامه افعال اختیاری دوامش به اختیار و اراده ماست، اما در این حال هم ما هم ارادمون و هم اون پدیده‌ای که از اراده ما تحقق پیدا می کند یک جا وابسته به خداست. هستی از اوست، هم پدر هستیش از خدا دریافت می کنه، هم مادر هم فرزند، با حفظ رابطه بین اینها که او پدر است و این مادر و اینم فرزند، این روابط را با همدیگه دارن. اما همه اینها با حفظ همه این روابط یک نوع رابطه دیگری با آفریننده دارن. این پنج تا انگشت دست روابطی با هم دارن، این در طرف راست، این در طرف چپ، این وسط است، این وسط بین این دوتا است، این هم وسط بین این دوتا، این روابط دارن با هم. این نسبت سنجی هایی که بین این اشیا میشه یه نسبتی است بین اشیا در یک سطح عرضی. یک رابطه‌ای هست بین اشیا در یک ارتباط طولی، غیر از هم سطح اشیا هست که یه روابطی بینشون در نظر میگیریم. کل عالم طبیعت نسبت به ماورای طبیعت یک رابطه خاصی داره، از سنخ رابطه های طبیعی نیست. احتیاج انسان به خدا از سنخ احتیاج به پدر و مادر نیست، این یک ارتباط طبیعی است، این پیوندی است که بین پدیده های طبیعی برقراره. پدر و مادر منجر میشه وجودشون در شرایط خاصی به وجود یک فرزندی، این رابطه طبیعی است بین اینا. اما ارتباطات هستی، پیوندهای وجودی منحصر به پیوندهای طبیعی نیست، یک شکل دیگری از رابطه هست بین کل طبیعت و طبیعت آفرین. اون نوع دیگری اون در طول این روابطی، فوق این روابطی، فراسوی این جهان و قوانین این جهان و پدیده های این جهانی، اون یک طور دیگر رابطه. خب ما که غیر از روابط طبیعی را چیزی باش آشنا نیستیم، چگونه بفهمیم چنین رابطه‌ای هست؟ ما اون که از روابط و پیوندها بین پدیده‌ها سراغ داریم همه از سنخ پیوندهای طبیعی است که به نوعی مورد تجربه ما واقع شده. یه جور دیگه پیوندی بین ماورای طبیعت و طبیعت از کجا اثبات کنیم؟ از کجا بفهمیم چی نوع دیگری هم هست؟ البته ما حق نداریم نوع دیگر را نفی بکنیم، چون تجربه یه بس از کردیم نفی نمی کنه چیز دیگر را، ما برای تجربه را، اما از کجا اثبات کنیم؟ برای تقریب به ذهن که بفهمیم چنین رابطه ای هست، بهترین راه این است که به رابطه نفس روح با پدیده های روانی مراجعه. یکی از جهاتی که هم پیشوایان ادیان روش تکیه کردن و هم بزرگان معرفت و حکمت، این است که مردم را وادار می‌کردند به اندیشیدن درباره خود و فرو رفتن در خود، و این را راهی می‌دانستند برای شناختن حقایق. هم در لسان ادیان چنین چیزایی هست، سفارش به خودنگری، به خود پردازی، علیکم انفسکم، من عرف نفسه عرف ربه، و فی انفسکم افلا تبصرون، هم در لسان بزرگان معرفت و حکمت هست. و این بی جهت نیست، بسیاری از مشکلات معرفت هست که درباره تأمل و مراقبت نفس و فرو رفتن در باطن خود و توجه به درون خود حل میشه، چون نفس بالاخره از سنخ موجودات طبیعی محض نیست، اصالتا موجودی مجرد، گویی که برخواسته از ماده و متحد با ماده هم هست به یک معنا. ولی ذات نفس سنخ وجودیش، سنخ وجود یک موجود طبیعی و محکوم به قوانین طبیعت نیست، و چون نفس ما برای خود ما از هر چیز نزدیکتره و بهتر میبینیم، میتونیم تماشاش کنیم، دربارش بیاندیشیم، این راهی میشه برای اینکه نسبت به اشیای ماورای طبیعی چیزهایی بفهمیم به اندازه اینکه معرفت ما رشد پیدا کنه. وقتی ما خودمون رو میاندیشیم با پدیده‌های روانی و نفسانی خودمون، یک رابطه‌ای میبینیم که از سنخ رابطه علل طبیعی با معلولات طبیعی نیست. بهترین جایی که ما میتونیم دربارش بیاندیشیم صورت‌های ذهنی و رابطهش با نفسی که این صورت‌ها را تصور می‌کنه. گاهی دیگه هم دیدید من از این مثال استفاده می‌کنم. شما الان که نشستید در اینجا میتونید صورت یک باقی را، صورت یک انسانی را، صورت یک حیوانی را در ذهن خودتون مجسم کنید. به محض اینکه توجه پیدا کردید، اراده کردید، فوراً حاضر می‌شید.